ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 مرداد ماه 1402 برابر است با 29 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. بنیامین،
درود به تو و وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه تعداد افراد مجهول الهویه یا رها شده در خیابان افزایش یافته گفت این افراد بیشتر سالمندان یا بیماران روانی هستند که خانواده ها دیگر توان نگهداری آنها را ندارند و در خیابان ها رها می شوند. فاطمه عباسی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت این افراد بیشتر از دهک های پایین جامعه هستند و در بین آنها سالمندانی هم دیده می شوند که معلولیت نداشته اما نیازمند رها شده به شمار می روند. دستگاه قضایی افراد مجهول الهویه را به سازمان بهزیستی ارجاع می دهد، اما به گفته خانم عباسی منابع سازمان بهزیستی محدود است و باید در این موضوع وزارت بهداشت هم کمک کند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین، خواننده زندانی، پس از 4 روز بستری در مرکز روانپزشکی امین‌آباد و تحمل خشونت ماموران به زندان رجای شهر بازگردانده شده. وبسایت هرانا از حمله ماموران به سامان یاسین به دلیل خودداری او از تزریق یک آمپول خبر داده و وبسایت هنگاف هم گزارش داده که او با فرستادن نامه‌ای از داخل زندان خبر داده که پس از تزریق آمپول به او دچار بیهوشی طولانی و سپس اختلال در بینایی‌اش شده است. سامان یاسین با تاکید بر اینکه پیش از بازداشت در سلامت کامل بوده، مسئولیت جانش را با قاضی صلواتی دانسته. این هنرمند معترض مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت و بنابر حکم اولیه به اعدام محکوم شده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید هدف از سفر فرمانده نظامی روسیه به کره شمالی تامین تسلیحات مورد نیاز در جنگ اوکراین است. آقای بلینکن روز شنبه با بیان اینکه روسیه در تلاش است که از متحدانش در سراسر جهان سلاح تامین کند به جمهوری اسلامی هم اشاره کرد.
We see that as well with Iran, which has provided many drones to Russia that it's using to destroy civilian infrastructure.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت این را درباره ایران هم شاهدیم. پهپادهای بسیاری در اختیار روسیه قرار داده که از آنها برای تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتار شهروندان غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌شود. در روزهای اخیر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به کره شمالی سفر کرده و در تصاویری که از تلویزیون آن کشور پخش شد، کیم جونگ اون شک‌های بالیستیک را به او نشان می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی افت تحصیلی در ایران را که از نشانه‌های آن افت نمره‌های دانش آموزان در امتحانات نهایی است رد کرد. رضا مرادی صحرایی در واکنش به نمره‌های پایین دانش آموزان در امتحانات نهایی امسال گفت نمره‌های دانش آموزان واقعی شده است.
من معتقدم این نمره واقعی شده. این افت رو نشون نمیده. چون تو امتحانات قبلی ما که چنین استانداردی در این سطح ملی نداشتیم.
نمره‌های دانش آموزان در امتحان نهایی امسال که چندی پیش برگزار شد افت چشمگیری داشته و معاون آموزش و پرورش تایید کرده که در این امتحانات فقط معدل 1 دانش آموز در سراسر ایران 20 شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی اظهارات مطرح شده درباره هشدار قبلی به او درباره رضا ثقتی مدیر کل برکنار شده ارشاد گیلان را رد کرد. به گزارش وبسایت انتخاب، محمد مهدی اسماعیلی درباره اینکه برخی نمایندگان مجلس قبلا هم درباره ثقتی به او گزارش داده بودند گفت چنین چیزی نبوده و هیچ گزارش منفی نداشته. حدود 10 روز پیش و در پی انتشار ویدیوهای جنسی منسوب به رضا ثقتی، وزارت ارشاد بدون تایید یا تکذیب این ویدیوها او را از مقامش برکنار کرد.
سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله میشنوید. از از نقش اراذل اوباش در سرکوب عاشورای سال 1388 براتون میگیم. نگاهی داریم به نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان به دستورالعمل خودداری از درمان افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌های این شهر.
مشخصا تبعیض سیستماتیک هستش و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به زنانی هستش که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در کوشش تن ندن، یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه.
و از تازه ترین خبرهای ورزشی براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. انتشار تصویر نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در اون ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری مشروط شده با واکنش چشمی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. این نامه را دکتر محمد تقی نجف‌زاده ارسال و امضا کرده و در اون اشاره شده که با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی باید این دستورالعمل رو اجرا بکنن. این پزشک اما در نامه خودش مشخص نکرده که در شرایط اضطراری و اورژانس که بیمار نیاز به مراقبت فوری داره وظیفه مراکز خدمات درمانی چیه. در همین مورد با راحله توانافر فوق تخصص کودکان در لندن گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به سپری کردن دوره دکترای عمومیشون در ایران، آموزه هاشون برای ارائه دادن خدمات درمانی به بیماران چگونه بوده؟
تعلیماتی که ما در ایران داشتیم در پزشکی از همون ابتدا، از همون سال اول پزشکی، چیزی که من یادم از تمام استادا بدون استثنا همیشه این بوده که یک پزشک وظیفش اینه که از تمام علمش، زمانش استفاده کنه برای کمک کردن به انسانها، برای اینکه دردهاشون از بین ببره. وقتی یک پزشک به یک انسان نگاه میکنه فقط یک انسان رو میبینه، کاملا خالی از هر گونه مذهب، عقیده، باور، جنسیت، هر چیزی. اون انسان یک انسان و یه پزشک اینطور باید با یک انسان برخورد کنه. و این چیزی که ما یاد گرفتیم در دانشگاه و حتی در زمان فارغ التحصیلی در اون قسمنامه‌ای که خوردیم، من هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم که من و همه دوستانم خیلی احساسی شده بودیم، واقعا اشکامون در میومد از اینکه یک سفری رو در پیش رو داریم، یک سفری کاملا انسانی در پیش رو داریم و وظیفه‌مون کمک به بشریت، کمک به انسان‌هاست. به نظر من این وظیفه یک پزشکه که از هنرش و علمش استفاده کنه برای اینکه درد یک انسان رو از بین ببره و هیچ وقت بعد نگاه کنه که این انسان مذهبش چیه، عقیدش چیه، باورش چیه، جنسیتش چیه، چقدر پول داره. هیچ وقت نباید یک پزشک بنجد. پزشکی که بنجد فکر میکنه داره اون اخلاقیاتی رو که باهاش تعلیم دیده، تمام اون قسمی که خورده، اون سوگندنامه‌ای رو که خورده، همه رو داره زیر پا میذاره. برای من شخصا اصلا قابل درک نیست که یک پزشک یک مریضش رو نخواد درمان کنه بر اساس اون عقیده و باوری که اون مریض داره. فکر میکنم در حرفه پزشکی رو میگن حرفه مقدس پزشکی. مقدس بودنش در همینه که پاکه و عاری از قضاوت‌های انسانی باید باشه. و در این تعلیماتی که ما داشتیم در ایران هیچ وقت هیچ پیش شرطی وجود نداشت که شما درمان رو باید در این شرایط ارائه بدی یا در این شرایط نه. همیشه به ما یاد دادن که باید عاری از هر گونه قضاوت انسانی باشه و تعصبات.
در نامه‌ای که ابلاغ شده و شرط گذاشتن حجاب برای ارائه خدمات درمانی در لاهیجان رو دبیر ستاد امر به معروف این شهر امضا کرده که خب مشخصه بر چه مبنایی اینو امضا کرده، اما پزشکی که مدیر دولتیه و کاملا به مباحث انسانی آشناست، چطور با ارائه ندادن خدمات درمانی به بیماری که به هر دلیلی حجابش رو حالا رعایت نکرده تخلف ضد انسانی میکنه؟ آیا نهادی نیست که جلوی این گونه خطاها رو بگیره؟
مسلما اون پزشکی که داره چنین کاری رو میکنه داره اخلاقیات پزشکی رو کاملا زیر پا میذاره. و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این پزشک مجبور شده این کارو بکنه، تحت فشار شدید دولت بوده که این کارو کرده، رژیم بوده این کارو کرده، یا اینکه خود پزشک اصلا عاری از اخلاقیاته؟ چون اون کاری که داره میکنه عاری از اخلاقیاته و زیر پا گذاشتن سوگندنامه پزشکی و زیر پا گذاشتن اخلاقیات پزشکی. پزشکی که میتونه این کارو بکنه خیلی اخلاقیات دیگر رو هم میتونه زیر پا بذاره به نظر من در این حرفه. و در نتیجه اصلا پزشک قابل اعتماد اعتمادی نیست اصلا، یا اینکه این پزشک یا کلا اصلا خودش برای رژیم کار میکنه به دولت وصله و دانش براش مهم نیستش که نتیجه چیه، و یا اینکه تحت فشار شدید رژیمه و در نتیجه چاره نداره، ولی خب ما هممون میدونیم که چه فشارهای ممکنه وارد بشه از طرف رژیم. در مورد سوال بعدی که گفتی آیا نهادی در ایران وجود داره که به این چیزا رسیدگی کنه،
سازمان پزشکی قانونی، دادگاه‌های عمومیه و فکر می‌کنم شاید دیوان عدالت اداری،
ولی فکر می‌کنم که به خاطر اینکه این موضوع الان یک موضوع سیاسیه، همه نهادها هم چون نهادهای سیاسی و وابسته به دولت و رژیم هستن، پس در نتیجه رسیدگی به این احتمال خیلی زیاد و خیلی راه پیچیده و مشکلی باشه.
با توجه به اینکه احتمالاً تنها شرطی که برای مداوا نکردن بیماران از سوی بیمارستان و یا پزشکان وجود داره مسائل مالیه، اگر در ایران کسی حق بیمه‌شو پرداخت کنه، مالیات بده، چطور نمیتونه از خدمات پزشکی استفاده کنه؟ آیا این تبعیض سیستماتیک نیست؟
100% یک تبعیض سیستماتیکه، 100% یک ابزار دیگه برای سرکوب مردم، یک ابزار دیگه برای تحمیل کردن اون قوانین مذهبی بر کسایی هست که نمیخوان اون قوانین رو بپذیرن. به نظر من 100% سرکوب آزادی های شخصی انسان هاست. بعد بگم اگر کسی حق بیمه میده و کسی بیمه رو پرداخت کرده و در نتیجه اون حق رو داره که دریافت کنه اون خدمات درمانی رو. سوالی که بر من اینجا مطرح میشه اینه که آیا اگر یک خانم پیری باشه که مثلا آلزایمر داره یا به هر دلیلی حجابش از سرش میفته، در بیمارستان آیا پزشکا میخوان به اون شخص خدمات درمانی ارائه ندن؟ و یا اگر این پزشکان از ایران خارج بشن، آیا هیچ گونه خدمات درمانی رو ارائه به هیچ کس نخواهند داد؟ آیا در سیستم هیچ سیستم پزشکی در جهان کار نخواهند کرد؟ آیا خودشون رو پزشک نمیدونن؟ چون چطور ممکنه کسی پزشک باشه و خدمات درمانی رو از مریض دریغ کنه به خاطر نداشتن حجاب؟ این اصلا قابل درک نیست. چه که اگر کسی پول بیمه میده و چه اگر کسی انقدر فقیره که پول نداره بده، در هر دو صورت همه انسان‌ها حق دارن که از خدمات درمانی به صورت برابر بهره‌مند بشن.
صحبت‌های راحله توانافرد فوق تخصص کودکان در لندن رو شنیدید در مورد نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در اون ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری منوط شده. در ادامه این خبر با مشتبه نجفی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم، از او در مورد پیشینه این طرز تفکر پرسیدم که این طرز تفکر از کجا میاد؟
مشخصا تبعیض سیستماتیک است و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به حالا زنانی هست که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در کوشش تن ندن. یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه شیوع پیدا کرده. به اعتقاد من یک بخشی از این بخشنامه‌های از این دست از سر سراسیمگی هست، به خاطر که یک جنبش مدنی هست تکثیر یافته در لایه‌های مختلف اجتماع. ما شاهد ظهور بروز این نوع نافرمانی مدنی هستیم. یکی از آثارهای جمهوری اسلامی همین استفاده از دولت به عنوان نهادی که باید تامین امنیت بکنه، تامین آزادی‌های مشروع مردمش رو بکنه، اما برعکس، به خاطر اینکه ما بحران نهاد دولت داریم، جمهوری اسلامی از دولت به عنوان سرکوب آزادی‌های بنیادین مردم استفاده می‌کنه. و یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی به این صورت بوده که سعی کرده با محدودیت ارائه خدمات عمومی یک نوع دلزدگی در زنان ایجاد بکنه که از اون حق خودشون مبنی بر آزادی پوشش صرف نظر بکنن. به نظر من این در راستای سرکوب ساختاری هست که جمهوری اسلامی برای ممانعت از اشاعه نافرمانی مدنی از طریق حالا کشف حجاب گرفته تا بدحجابی گرفته یا مسائل از این دست، به اعتقاد من یک نوع پیام مشخص علیه اجبار هست. جمهوری اسلامی تلاش کرده از این طریق از گسترش این روی که جلوگیری بکنه و خب قاعدتاً این یک تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانه.
آقای نجفی، اگر که این نامه رو، نامه دانشکده علوم پزشکی لاهیجان رو که گفته به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب خدمات ارائه ندن، اینو بذاریم در کنار اظهار نظر علم الهدا نماینده ولی فقیه استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد که میگه برای جلوگیری از کشف حجاب باید آتش به اختیار عمل کنین و جامعه باید به افرادی که حالا در واقع با حکومت هستند خدمات ارائه کنه، آیا باید منتظر این باشیم که این رویکرد قرار تثبیت بشه؟
به اعتقاد من یک بخش از راهکار جمهوری اسلامی علاوه بر اون محدودیت ارائه خدمات و محروم کردن بخش مهمی از مردم از اون حقوق اساسیشون که باید دولت اونها رو تامین بکنه، یکم تحریک گروه‌های آتش به اختیار و اون حالا گروه‌های حزب‌اللهی هستش، مبنی بر اذیت و آزار شهروندانی که تن به پوشش اجباری نمیدهند. از این منظر من فکر کنم خب این رویکرد بوده، تداوم داشته، یعنی متناسب با شرایط هم ما میبینیم که اونها تلاش میکنند از این راهکارها برای جلوگیری از این نافرمانی مدنی استفاده کنند. اما این که تثبیت بشود، ببینید الان ما در یک جنبش مدنی هستیم، یک جنبش مدنی که سراسری و تکثیر شده و جمهوری اسلامی به اعتقاد من داره مقاومت بیهوده میکنه در برابر اراده میلیون ها زن ایرانی برای استیفای حقوق اساسی خودشون. من گمان نمی کنم این رویکردها راه به جایی ببرد. به اعتقاد من این در تداوم همان استیفای آزادی های اجتماعی است که در طول این چند دهه ما مواجه بودیم، همونطور که راهکارهای مبنی بر ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت ماهواره یا مثال اینها، همه اینها شکست خوردن.
اگر این گونه تفکر، یعنی ارائه ندادن خدمات به زنان به گفته اونها بی حجاب در اماکن عمومی از جمله بانک، بیمارستان، ادارات دولتی و غیره روی همین منوال پیش بره، اساساً چه تأثیری روی مسائل اجتماعی میگذاره و ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
من معتقد هستم این رویکرد که حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده باعث گسترده شدن مقاومت مدنی خواهد شد و به همین خاطر که ما اصلا در ایران جنبش های مدنی داریم که برآمده از واکنش علیه تحقیر. جمهوری اسلامی چنانچه بخواهد تداوم تحقیر بدهد، تداوم مقاومت هم از طرف جامعه صورت خواهد گرفت و من فکر کنم جامعه به تنش بیشتری خواهد رسید. یعنی ما سالهای آینده با توجه به اینکه هنوز جمهوری اسلامی دوست ندارد صورت مسئله رو درک کند و مسئله اصلی رو شناسایی بکند و به راهکارها و اصلاحات ساختاری تن بدهد، من معتقدم در سالهای آینده تنش‌های خیلی بیشتری ما در جامعه خواهیم داشت. صرفاً به مسئله حجاب مربوط نمیشه، این بخشی از اون توهین به شخصیت شهروندی، یعنی شهروندی که شناسایی نشده. از این منظر من میتونم پاسخ شما سوال شما رو این رو، ما جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران به موازات محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه به اعتقاد من قوی‌تر خواهند شد و این یه خطریه برای خود نظام جمهوری اسلامی، هرچند که میتواند هزینه‌های هنگفتی هم به کل کشور، به کل مردم وارد بکنه. اما من معتقد هستم جمهوری اسلامی با اتخاذ این رویکردها در حال ایجاد ناامنی نه تنها در سطح جامعه است، بلکه برای خودش است، چون که با این رویکردهای محدودیت آفرین و این رویکردهای واکنشی نسبت به مقاومت زنان، خودش عامل محرکه جنبش‌های مدنی در ایران هست و به اعتقاد من خود جمهوری اسلامی یکی از محرک‌های اصلی این جنبش‌های اجتماعی است.
گفتگویی شنیدید با مشتبه نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی. چهارده سال از عاشورای خونین 88 در ایران گذشت. عاشورایی که تهران در دست معترضان بود و پایتخت در آستانه سقوط. ابتدا نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشین شدند، اما در نهایت با وجود کشته شدن ده ها معترض در سراسر ایران، معترضان شب به خانه برگشتند و اعتراضات سرکوب شد. سالها بعد مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی از نقش اراذل اوباش در عاشورای 88 گفتند. گروهی که توسط حکومت فقط برای سرکوب سازماندهی شده بودند. رویا ملکی در گفتگو با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران در حصر جنبش سبز، از رابطه دین و حکومت و نقش اراذل اوباش در جمهوری اسلامی پرسیده.
استفاده ابزاری از دین یک حربه است که سالهاست جمهوری اسلامی و به صورت دقیق‌تر مافیای استبدادی حاکم بر کشور از اون بهره می‌بره. یکی از مواردش هم بهره برداری از هیئت‌های مذهبی و سوء استفاده از هیئت‌های مذهبی، به ویژه آلوده کردن هیئت‌های مذهبی به مسئله سرکوب مردم هست و این لکه ننگی بر چهره مستبدین حاکم بر کشور هست. استفاده ابزاری از مذهب برای سرکوب مردم به نام دین یا استفاده از هیئت‌ها در این راستا واقعا باعث تعجب و باعث تأسف. حکومتی کردن هیئت‌های مذهبی و آبیده کردن اونها به سرکوب مردم در این سه دهه واسه این لکه ننگه بر چهره نظام حاکم. به هر حال در داخل حتی هیئت‌های حکومتی اختلاف نظر به وجود آمده و با این هم داره مبارزه میشه.
آقای امیرجمن، اشاره کردید به هیئت‌های مذهبی که بهره برداری میشه از اونها برای مسئله سرکوب. چندین سال بعد از عاشورای 88 هم عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و هم حسن فیروز آبادی رئیس وقت کل نیروهای مسلح اذعان کردند که اراذل اوباش رو ساماندهی کردند برای سرکوب معترضان. به نظر شما چه الزامی وجود داره که جمهوری اسلامی اراذل اوباش رو ساماندهی میکنه و سازماندهی میکنه برای سرکوب یا کنترل اعتراضات در ایران؟
علت هست این جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت اعمال خودش نیست. دستگاه سرکوبگر نمیخواد مسئولیت اعمال خودش رو بگیره. لذا به دنبال انجام این امر از طرف افرادی است که ناشناخته هستند. نمیشه بهشون عنوان سازمانی داد. بسیج کردن علازه رو باش به خاطر اینه. اولا اونها از هیچ قاعده و قانون اطاعت نمیکنن. یعنی لازم نیستش که محدود به قواعد مربوط به استفاده زور توسط نیروهای نظامی و انتظامی باشن. هر وسیله استفاده میکنن به هر ترتیب به هر شدتی که بخوان افراد رو بدون دلیل میتونن سرکوب بکنن و آخرا هیچ کسی مسئولیتی چی رو واسه نمیده. نگاه بکنید رئیس نیروی انتظامی در مجمع تشکیل مفرد ازش پرسید این لباس شخصی کیان؟ من نمیدونم کی هستن. یعنی اون هم حتی نمیدونه که لباس شخصی کی هستن. لباس شخصی جریانی هستن که برای سرکوب مردم در واقع مشت های آهنین آقای خامنه‌ای هستن. به خاطر این هست که استفاده میشه از اراذل اوباش، از لباس شخصی ها و خب متاسفانه از هیئت های مذهبی هم در این رابطه استفاده شده.
اشاره کردید در بخشی از صحبتتون به اختلاف نظرهایی که در هیئت‌های مذهبی وجود داره. برخلاف همه هزینه‌ها و تمرکزی که جمهوری اسلامی برای مراسم مذهبی و گسترش مراسم مذهبی در ایران داره، اما امسال بر پایه تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان با استقبال مردمی روبرو نبوده و بیشتر مراسم دولتی برگزار شده. از نظر شما چرا؟
ببینید واقعا من معتقدم که بحث عاشورا مستقل از حکومت مردم در جاجور کشور در حال هیئت‌های خودشون دارن و مراسم خودشون برگزار میکنن. این حکومت هستش که با حکومتی کردن عزای حسینی به اون لطمه میزنه و ایجاد شکاف میکنه، مردم رو در مقابل همدیگه قرار بده. در واقع همه سرزمین ما کربلاست و هر روز ما عاشوراست. مردم دارن کاملا احساس میکنن و مشاهده میکنن. به همین خاطر هستش که یک تقابلی الان بین عاشورای حسینی مستقل با عاشورای حکومت برگزار میکنه به وجود اومده.
این روزها گیشه سینماها در اکثر کشورها در تسخیر یک فیلم سینمایی است که بر اساس یک عروسک محبوب ساخته شده، باربی، که این فیلم تبدیل به پدیده سال 2023 هم شده. مهدی طاهباز نگاهی کرده به این فیلم پرمخاطب. This one is for the boys with your greased up
and heavy metal toys. این روزها در بسیاری از کشورهای جهان رنگ صورتی حرف اول را می‌زند. آن هم به بهانه نمایش فیلمی سرگرم کننده که لقب مسکن روح را به آن دادند. فیلمی شاد، پر از رنگ، با ترانه‌های جذاب و البته در کنار همه اینها نقدی به دنیای مرد سالارانه با مایه‌های فمینیستی. باربی. It's the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now till forever. سالها طول کشید تا پای عروسک محبوب باربی به سینما باز شود. از سال 2009 تا 2022 که فیلم باربی با فیلمنامه ای از نوآه بامبک جلوی دوربین گرتا گرویک رفت، بارها و بارها این پروژه بین استدیوهای فیلمسازی مختلف دست به دست شد. برای نقش باربی بازیگران متعددی مد نظر بودند، از امی شومر تا آن هاتاوی. اما سرانجام در سال 2019 این نقش به ستاره این سالهای هالیوود رسید، مارگو رابی. شاید بهترین گزینه برای دنیای پرشور باربی خود او باشد، با آن موهای بلوند و چشمان آبی، لبخندهای ماهرانه و مغمومیت معصومانه.
خدای من، باور نکردنیه شور و شوقی که مردم سراسر دنیا نشون میدن و مردمی که با دوستاشون لباس صورتی میپوشن و تو مراسم مربوط به فیلم حضور پیدا میکنن. من خیلی به این فیلم افتخار میکنم. واقعا هیجان انگیزه که بالاخره این فیلمو با همه به اشتراک میذاریم. 5 سال عمر من صرف این فیلم شده. سفر کردم براش و هیجان زدم که بالاخره داره در دنیا به نمایش در میاد.
نقش مقابل مارگو رابی را رایان گاسلینگ بازی می کند که اتفاقا رابطه بسیار خوبی با بازیگر نقش مقابلش داشته و به قول سینمایی ها شیمی بین این دو شخصیت کاملا در فیلم در آمده و شکل گرفته.
اینقدر مارگو تو فیلم بامزه است که تصورش هم نمی کنین. مثل یه بوکسور که داره حریفش رو گول می زنه. فکر میکنین در امان هستین، اما یهو مارگو با یه صحنه احساسی به سمتتون میاد که اتفاقا خیلی هم عمیقه.
قصه فیلم از جایی شروع میشود که باربی و کن به عنوان شخصیت‌های اصلی در حال زندگی در آرمان شهر خود باربی لند هستند، اما پس از رخ دادن اتفاقاتی امکان زندگی در دنیای واقعی برای آنها فراهم می شود و آنها تصمیم می گیرند تا لذت ها و خطرات زندگی در دنیای واقعی را هم تجربه کنند. باربی حاصل ترکیب تکنیک های لایو اکشن و انیمیشن سازی است. این فیلم توانسته به کمک تصاویر کامپیوتری عروسک های فانتزی را به دنیای واقعی بیاورد. فرایند پیچیده و گران قیمتی که بخشی از هزینه های تولید این پروژه را به خود اختصاص داده. سازندگان باربی اما هیچ نگرانی از این بابت نخواهند داشت، چرا که این فیلم در همین روزهای ابتدایی اکران گیشه سینماهای جهان را به تسخیر درآورده و در کمتر از یک هفته حدود 400 میلیون دلار فروش کرده. گرتا گرویک کارگردان فیلم باربی است. او پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌هایی چون لیدی برد و زنان کوچک تحسین شده و این بار با ساخت یک فیلم پرمخاطب جای خود را در هالیوود به عنوان یک سرگرمی ساز پرفروش و پرمخاطب محکم کرده. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey, Barbie, hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید در مورد فیلم پرمخاطب باربی. اما بلافاصله از دنیای سینما میریم به سراغ دنیای ورزش با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. بازیکنان تیم فوتبال استقلال به اعتصابشون پایان دادن و به تمرینات این تیم برگشتن. آبی پوشان از دوشنبه دوم مرداد و در اعتراض به عدم دریافت مطالبات اعتصاب کردند. روز جمعه باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای از تعهد علی خطیر سرپرست مدیرعاملی این باشگاه برای پرداخت مطالبات خبر داد. باشگاه استقلال در این بیانیه تاکید کرده حداکثر تا روز سه‌شنبه هفته جاری بخشی از مطالبات فصل گذشته بازیکنان پرداخت میشه. بعد از تعهد مدیران باشگاه برای پرداخت دستمزدهای فقره، بازیکنان این تیم به اعتصاب 4 روزه پایان دادن و روز جمعه یک جلسه تمرینی در کمپ ناصر حجازی برگزار شد. 23مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه 12 مرداد آغاز میشه و استقلال روز جمعه در اولین بازی مهمان صنعت نفت آبادانه. و در جام جهانی فوتبال زنان تیم ملی سوئد 5-0 ایتالیا رو در هم کوبید. گل‌های این بازی رو ایلستد دو گل، رولفو و بلکستینز و بلونکویست به ثمر رسوندن. دیگر دیدارهای امروز رو فرانسه و برزیل و همچنین جامائیکا و پاناما برگزار می‌کنند. رسانه‌های ایران از اولتیماتوم جدی محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال به بهروز عطایی سرمربی تیم ملی خبر دادند. طبق اخبار منتشر شده داورزنی در جلسه کمیته فنی به عطایی تاکید کرده هر نتیجه‌ای غیر از قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی شکست محسوب میشه. 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 مرداد ماه به میزبانی ارومیه آغاز میشه و ابقای عطایی روی نیمکت تیم ملی به قهرمانی در این مسابقات بستگی داره. همچنین به طور همزمان فدراسیون والیبال ایران مذاکره با مربیان خارجی رو آغاز کرده و احتمال تغییر در نیمکت تیم ملی پیش از آغاز رقابت‌های آسیایی هم وجود داره. چارلز لکلرک از فراری مسابقه گرندپری فرمول 1 بلژیک رو از جایگاه نخست استارت خواهد زد. با اینکه مکس فرشتاپن از ردبول با اختلاف 820 هزارم ثانیه‌ای سریع‌تر از راننده فراری بود، ولی با جریمه 5 رده‌ای به دلیل استفاده از پنجمین گیرباکس روبرو شد و مسابقه را از جایگاه ششم آغاز خواهد کرد. به این ترتیب سرجیو پرز و لوئیس همیلتون هم مسابقه را از رده دوم و سوم شروع می‌کنند. باشگاه یوونتوس ایتالیا به دلیل تخلفات مالی و عدم رعایت فرپلی مالی با حکم اتحادیه فوتبال اروپا یوفا از حضور در رقابت‌های اروپایی در فصل آینده محروم شد. یوونتوس که فصل گذشته در رتبه هفتم سری آ قرار گرفت و مجوز حضور در لیگ کنفرانس اروپا را به دست آورده بود، حالا با حکم یوفا از حضور در این رقابت‌ها محروم شده و احتمالاً تیم فیورنتینا که در سری آ هشتم شده بود جایگزین این تیم خواهد شد. همچنین یوفا باشگاه یوونتوس را به پرداخت جریمه 20 میلیون یورویی محکوم کرد. طبق حکم یوفا 10 میلیون یورو از این جریمه باید پرداخت بشه و در صورتی که یوونتوس تا مدت 3 سال قوانین فرپلی مالی رو رعایت کنه مابقی این جریمه بخشیده خواهد شد. اتحادیه فوتبال اروپا همچنین باشگاه چلسی انگلستان رو هم به دلیل عدم رعایت فرپلی مالی 10 میلیون یورو جریمه نقدی کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی، مجله نیمروزی هم به پایان رسید. از همراهیتون متشکرم و شما میتونین خبرهای بعدی رو ساعت 3 به وقت ایران بشنوید. سپاس که با ما بودید.